ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دکترای مسائل سیاسی ایران بود و سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استان سمنان که پیش از آن به عنوان مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در استان خراسان رضوی فعالیت می کرد. ایشان از دهه 1370 در عرصه‌های مختلف حضوری فعال داشتند و هیچگاه خود را نسبت به مسائل مختلف بی تفاوت نشان ندادند. یادشان گرامی و راهشان پر ره رو. رادیو تهران، مجموع برنامه‌های بخش اول امروز و این لحظه برنامه زنده سرمایه بیدار تقدیم به شما.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده.
سرمایه بیدار.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار که از رادیو تهران تقدیم حضورتون میشه. این برنامه به شعار سال میپردازه، یعنی سرمایه گذاری در تولید، و تلاشمون بر اینه که کمک کنیم به اونهایی که صاحب سرمایه هستن و دوست دارن بخشی از آنچه که به دست آوردن رو وارد چرخه تولید بکنن، حالا بسته به علاقه شون. از شما هم همیشه خواستیم که اگر دلتون میخواد در ارتباط با حوزه اطلاعات بیشتری به دست بیارید و یا سوالی دارید، حتما از طریق 3094 برای ما ارسال کنید. وقتی از سرمایه گذاری در تولید صحبت میکنیم، بحث ما صرفا در ارتباط با کسانی که صاحبان کلان سرمایه هستن نیست. سهم ما مردم حالا عادی تر هم در دو جبهه میتونه تعریف بشه. اول اینکه باور داشته باشیم به توان داخلی، و این دوم اینکه سرمایه های خرد رو با هوشمندی اقتصادی به سمت بازارهای مولد هدایت بکنیم، یعنی یه راهی پیدا کنیم برای اینکه چرخه تولید به چرخه و نقدینگی سرگردان خانگی بره به سمت کارگاه ها و واحدهای تولیدی. یه موقع اشتغال فقط یه آرزو نیست، برای خیلی ها هم راه باز میشه برای اینکه بتونن کار کنن و درآمد داشته باشن. بله، سهم مردم از واحدهای کوچک، از کارگاه‌های تولیدی تعریف میشه. همه اونایی که توی روستای خودشون، توی شهر خودشون صنایع دستی درست میکنن، محصولات کشاورزی رو به دست مصرف کنندگان در شهرهای بزرگتر میرسونن، همه شامل این قسمت میشن. و در کنار اون شرکت‌های دانش بنیان، یعنی کسانی که با مدرک دانشگاهیشون و تخصصی که به دست آوردن میان و تلاش میکنن، حالا با دوستانشون گرد هم میان تا یه گرهی از مشکلات اقتصادی رو باز بکنن. دستگاهی که حالا دیگه نمیشه آورد داخل کشور به خاطر تحریم ها رو بتونن بومی سازی کنن، برسونن به دست کسانی که احتیاج دارن، و یا روش هایی که کمک بکنه آنچه که مربوط به چرخه تولید هست راحت‌تر، بهتر و آسان‌تر تولید بشه و به دست مردم برسه. در کنار همه اینها، سهم مسئولین که همیشه پابرجاست و اصلا قابل کتمان و قابل گذشت کردن نیست، یعنی از مانع زدایی برای ایجاد امنیت در سرمایه گذاری شما بگیر بگیری تا حالا مجوزها، بحث قوانین، بحث تبصره‌ها و هر آنچه که میتونه برای یک تولید کننده مسئله ساز بشه. انتظار میره که حالا بتونن مسیر رو برای تولید کننده هموار بکنن، دیگه تولید کننده حداقل در پیچ و خم راه‌های اداری نمونه انرژیشو از دست بده، بتونه همه تمرکزشو برای ارتقای کیفیت و رقابت با بازارها بذاره و این یک حمایت هوشمندانه است. یکی از بازارهایی که همیشه جذابیت داره برای سرمایه گذاری کردن بازار طلاست. خیلی ها دلشون میخواد که بیان وارد این بازار بشن، حالا بتونن اگر که تولید کننده باشن که خیلی عالیه، و یا بعضی هم حالا دوست دارن که سرمایهشون رو اینطور تبدیل کنند و نگه دارن. اما فارغ از همه اینها، فارغ از این نگه داشتن ها، امروز قراره صحبت بکنیم با یکی از عزیزانی که در این حوزه فعاله و ببینیم که چطور میشه طلا دیگه فقط یه وسیله حفظ ارزش پول نباشه، طلا وارد چرخه تولید بشه، به یه کالای مولد تبدیل بشه، به یه سرمایه تبدیل بشه که بتونه در قالب طراحی، ساخت و عرضه زیورالا چند برابر ارزش تولید بکنه و باعث اشتغال، مهارت آموزی و رونق بازار داخلی بشه. دیگه واقعا خیلی وقته که طلا فقط صرفا بحث ذوب فلز و یک فلز دیده نمیشه، ترکیبی از طراحی، ترکیبی از دقت، خلاقیت و اعتماد بازار. و اونایی که میان در تولید طلا و جواهر سرمایه گذاری میکنن، یعنی تبدیل سرمایه خام میکنن به محصولی با ارزش افزوده بالا و اینکه حالا میتونن در بازارهای دیگر هم حضور داشته باشن. صحبتایی که داشتیم قبلا در ارتباط با بحث طلا اینه که خب وقتی که یک سرمایه گذار بدون حاصل کارش به یک مهارت، به یک خلاقیت و به یک بازار واقعی متصله، دیگه سعی میکنه که این سرمایه رو از بازارها و مسیرهای غیر مولد فاصله بده، وارد چرخه سالم اقتصاد بشه و خیلی های این موفق میشن. ما زمانی که با صاحبان کسب و کارهای بزرگ صحبت میکنیم، خیلیشون میگن که ما مثلا 30 سال در این کار مشغول هستیم، 50 سال در این کار داریم فعالیت میکنیم. در طی این سالها قطعا با فراز و نشیب زیادی روبرو بودن، قطعا مجبور شدن مدیریت ریسک بکنن و خیلیشون میگن ما اشتیاق به تولید داشتیم، یعنی فکر میکردیم اگر سرمایه‌مون یه جا بخوابه، اگر سرمایه‌مون صرفا معطوف بشه به آنچه که حالا برای زندگی خودمون و برای آینده خودمونه، اونجوری روح ما اقناع نمیشه، انگار که یه چیزی کمه، حس بیهودگی به ما میداد. و این حس تولید کننده بودن انقدر براشون جذاب بوده که تلاش کردن وقتی که حالا آموزش دیدن با آگاهی این سرمایه رو وارد چرخه تولید، وارد بازارهای مولد میکنن، با چالش‌هاش، با نوساناتش هم بتونن انشالله که دست و پنجه نرم بکنن و جلو برن و خوب بمانن در این بازار و با مدیریت ریسک این روسا خب خیلی بحثش اهمیت داره، بتونن که این راه رو ادامه بدن. با ما همراه باشید. اگر که سوالی در ارتباط با حوزه تولید طلا و جواهر دارید، دلتون میخواد وارد این کار بشید و در این حوزه فعال بشید، حتما از طریق 3094 از ما بپرسید. بسیار خب، ساعت 10:08 هست و یکی از ارتباطات امروز تلفنی ما برقرار شده. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر، اجازه بدید من فامیلشون رو ببینم، جناب آقای دکتر عبادالله محمد ولی، عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا. سلام آقای محمد ولی، روز شما بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم مجری، همچین خدا قوت، خسته نباشی و همکاران خوبتون، و عرض ادب خدمت مخاطبین خوب برنامه شما و تعال و عبادت همه عزیزان مورد قبول حق باشه. در خدمت شما هستم. من
زنده باشید.
پیشکسوت بازار طلا هستم، سرکار خانم مجری دکتر نیستم.
بله بله، عذرخواهی میکنم.
در خدمت شما شنوم.
انشاءالله که همیشه موفق باشی جناب آقای محمد ولی. ما وقتی که از بحث تولید طلا و جواهر صحبت میکنیم، یک حالا مسئله برای همه پیش میاد، اون همین که بحثی که ما بخوایم به طلا به عنوان کار تولیدی نگاه بکنیم با اینکه بخوایم به عنوان یک وسیله برای حفظ ارزش پولمون نگاه بکنیم، چه تفاوتی دقیقا با هم میکنه؟
ببین هر دو تا موضوع تقریبا شاید ارزششون نزدیک به هم باشه، هم در بحث تولید هم بر دست زمانی که ما روی تولید میریم و روی تولید صنعتی و کارگاهی و حتی بگیم مشاغل خانگی داریم صحبت میکنیم، اونجا که خوب کار میکنیم و عمل میکنیم و باعث تقویت این مجموعه میشیم، خود به خود یکی از شاخصهای ارزش پول ملی ما بس تولید پایداری که در کشورها داره صورت میگیره.
بله.
متاسفانه ما تو این زمینه خیلی ضعیف عمل کردیم. نمیدونم برنامه‌تون اجازه میده که ما تو این در این باره صحبت کنیم، چون بعد اینو در زاویه‌های مختلف ببینیم که مخاطب و شنونده برنامه حس کنه که ما داریم چی میگیم.
خب ببینیم، ما برنامه‌مون در این راستاست که افرادی که دوست دارن وارد تولید طلا بشن اطلاعاتی به دست بیارن که حالا تصمیم خودشون رو بگیرن، یا اگر که در این حوزه هستن اگر سوالی دارن بتونن این سوالات رو جوابش رو پیدا بکنن و وارد این حوزه بشن. حالا اگر که پاسخ شما به این حیطه مربوط میشه کمکی میکنه، ما خیلی خوشحال میشیم که بشنویم.
حالا در رابطه با کسانی که میخوان وارد این حرفه بشن، اولا با مطالعه وارد بشن، به صرف این که این روزها ما ببینیم به هر صورت بحث طلا و قیمت طلا شاید سر زبانها باشه، جز اخبار اولیه ما باشه، به این نگاه نکنن. من حدود 55 سال توی این صنعت دارم فعالیت میکنم. امروز چیزی که در چند سال گذشته دیدم، شاید بگم در نیم قرن گذشته، اصلا شاهدش نبودم. و گاهن عزیزان ما هنرجوها، اونهایی که علاقه مندن، ورود پیدا میکنن و به نوعی با این دید میان. ولی اگر به دنبال یک این باشن که از این فعالیت ها حرفه‌ای رو برای خودشون در نظر بگیرن، بیان در بخش امروز، خب ما یک بخشی داریم به نام بخش طراحی. همین الان که من در خدمت شما هستم،
بله،
بخش طراحی ما اصلا بن‌بستی درش وجود نداره و اگر چنانچه در بازار داخل شاید به نوعی بگیم که سفارش ها کم باشه، میتونن با برندهای خارج از کشور، همین کشور حوزه خلیج فارس که ارتباطات قوی رو تو فضای مجازی میتونن ارتباط برقرار کنن، میشه ارتباط برقرار کرد و به یک فعالیت خوب نگاه بش کرد. و صنعت طلا، نه به جنتی که من سالهای سال در این صنعتم و به نوعی تعصبی دارم، نه واقعیت ها رو بیاد بگی برای مردم گفت، صنعت طلا در رابطه حدود 38-37 رسته خاص داره که هر کدوم از این رسته ها تعاریف خودشو داره و میتونه برای اونایی که طالب کار هستن، منتهاش فراز و نشیب داره. این که من امروز میام میبینم بازار طلا با رکود مواجه شده، خسته بشم و به نوعی عقب نشینی داشته باشم، نه، اینطوری نیست، باید صبور بود. ولی حرفه طلا علی خصوص بخش تولید برای جوانای ما میتونه یک آینده خوبی رو، نمیگم 100% آینده 50 به بالا رو داشته باشه، به صرف این که هم سواد کار رو داشته باشه، هم تو این زمینه رفته باشن دوره ها و آموزش های لازم رو در مرکز آموزش علمیه که ما داریم، آموزشگاه مختلف در سطح کشور داریم، در اتحادیه تهران هم یک مرکز آموزش داریم، میتونن بیان اونجا دوره ها رو ببینن بعد وارد بازار کار بشن.
ممنونم آقای محمد ولی. اگر که کسی علاقه مند باشه وارد حوزه تولید طلا بشه، حداقل سرمایه‌ای که لازمه برای اینکه حالا یه کارگاه کوچیک استاندارد رو راه بندازه چقدره؟ و اینکه حالا ما بخوایم راجع به افرادی که سرمایه‌های کمتر هم دارن صحبت بکنیم، آیا توصیه می‌کنید به صورت اشتراکی وارد این حوزه بشن یا از مدل‌های دیگر مشارکت استفاده بکنن؟
ببینید، من همونطوری که خدمتتون عرض کردم، رسته‌های مختلفی رو داره. مثلا در بحث ما یک رسته‌ای داریم مثل النگوسازی. خب النگوسازی که میدونی حجم بالایی رو طلا میخواد، ما داریم راجع به وضعیت عادی بازار صحبت میکنیم.
بله.
بخشی از این تعاریف من امروز که شنوندگان ما، علی خصوص همکاران ما شنونده باشن، شاید بگن محمد ولی چه صحبت هایی داره انجام میده. در یک شرایط عادی رسته‌های مختلفی رو ما داریم تو این مجموعه که میشه حتی با اجاره یک کارگاه و مقداری ابزار، خرید ابزار، میشه ورود پیدا کرد. ولی اینکه بیام امروز عدد بدیم با این قیمتایی که امروز ما داریم در بازار ببینیم، یک گرم طلا حدود 21 میلیون پولشه.
بله.
و یه ابزارهای مختلف هم خب ارزش قیمتهای خاص خودشو داره، ولی میشود با یک مقداری سرمایه برای ایجاد تأسیس یک محل به عنوان اجاره یا ملکیت، خریداری ملکیت و یک مقداری ابزار و عنوان سرمایه در گردش مقداری طلا، وسط عدد شاید مقداری بالا باشه، ولی میشه با یه حداقل‌هایی هم ورود پیدا کرد به این حرفه.
اونایی که سرمایه خرد دارن ولی خب به صنعت طلا علاقه‌مندن و دوست دارن که در این حوزه فعالیت بکنن، پیشنهاد میکنید که در چه حوزه‌هایی وارد بشن؟ شما گفتید که طراحی طلا الان یک دنیای بی بنبسته.
بله.
خب برای این منظور چقدر سرمایه لازمه؟ آیا طراح طلا صرفاً طراحی میکنه یا باید خود طلا رو هم بخره خودش انجام بده کارو؟
نیاز نیست. طراحی خب بر اساس سیستمایی که دستگاهی که میگیره و با اونها کار خودش رو انجام میده و به نوعی نمونه‌های مختلفی رو که امروز مخصوصاً توی کشور ما، سرکار خانم مجری، در کشور ما به خاطر قدمت و تاریخی داریم، ما بنبست مدل ها رو نداریم. این که ما بیان بگیم خب فلان برند خارجی امروز در کشور ما تو این زمینه، شاید بگم آنچنان که حق تاریخ ما بوده عمل نشده و باید تو این زمینه مخصوصا طراح ما چه دخترها، علل خصوص خانم های جوانی که وارد این حرفه شدن، تو این زمینه میتونن بیان از ابنیه های تاریخی ما میتونن بیان مدل بردارن و حتی میتونم در منزل این کار را انجام بدم. من همین الان دور اطراف خودم شاید میتونم 30 نفر 40 نفر رو معرفی بکنم که در کشور اگر شما سرچ بکنید به عنوان یک کسانی که شاید اساتید به هر صورت قابلی شدن در کشور، دارن کار انجام میدن و به نوعی بگیم یک هنری رو در کنار صنعت طلا جواهر آوردن و دارن امرار معاش میکنن و دارن روزی خودشون تو این زمینه به دست میارن.
خب برای این حوزه چه مقدار در واقع سرمایه لازمه برای حوزه طراحی طلا؟
برای حوزه طراحی شاید بگم با 100 میلیون میتونن این کارو انجام بدن.
با 100 میلیون میتونن که آغاز بکنن. آیا باید وسیله خاصی بخرن؟
نه، در بخش طراحی وسیله خاصی
باید آموزش باید ببینن
که بتونن با اون ورود پیدا کنن و برنامه‌های مختلفی رو که در بازار هست، اون برنامه هم زیاد قیمت نداره. ولی در رابطه مطلب دوم، خواه همه که نمیتونن دارن توی طراحی شرکت کنن، به هر صورت مگه چقدر این خواستگاه داره توی صنف ما؟ میتونن توی صنف ما به عنوان این که یکی از با یک کسانی هستن که امروز در بازار ما صاحب سرمایه هستن ولی خب هنرشو ندارن، نیروشو ندارن، میتونن به صورت مشارکتی بیان چیکار کنیم، بیام این کارا رو در بازار خودمون، در حرفه خودمون میتونیم. هستن، من همین الان اگر عزیزانی که سرمایه دارن، عزیزانی که طالب کار هستن، نمیخوام این نکته رو بگم چون اسم خودم هست، شاید تو این مدت همین یک سال دو سال گذشته شاید بیش از 100 نیرو رو من به جاهای مختلف بین همکارای خودم معرفی کردم و رفتنم پایدار شدن، یعنی ماندن،
موفق بودن.
خیلی ها رفتن برگشتن، ولی داریم عده زیادی که رفتن و موفق شدن. چرا؟ چون من صحبتایی که باشون انجام دادم، برای ورود یه مقداری باشون صحبت کردم، به نوعی آموزش‌های مختلف، صحبتایی که خدا نکرده به صرف اخبار وارد یک حرفه نشن، بعد از یه مدتی هم دلزده میشن.
آقای محمد، ولی شما الان در اتحادیه طلا کلاس‌های برای آموزش افرادی که طالب هستن دارید؟
ما عرض کردم خدمت، مرکز آموزش علمی کاربردی داریم که زیر نظر دانشگاه جامعه علمی کاربردیه و میان در رسته های مختلف میرن اونجا آموزش های مختلف رو میبینن. اکثر بچه هایی هم که در مرکز آموزش ما فعالیت کردن، اونجا رفتن تدریس و یاد گرفتن، وارد حرفه زرگری شدن.
بسیار خب، پس از طریق دانشگاه علمی کاربردی شما دارید برای آموزش اقدام میکنید. خب یکی از مسائلی که مهمه اولویت بندیه، که ما حالا بیاییم به سراغ خرید تجهیزات یا بریم به سراغ مواد اولیه، که چالش هایم قطعا به این وجود داره. آیا ما باید صرفا ماشینالات پیشرفته رو بخریم یا مثلا تامین شمش رو مواد اولیه بکنیم؟ کدام مدل به نظر شما برای پایداری کسب و کارهای جدید پیشنهاد میشه؟
خب اینجا میشه از این زاویه، شما الان دارین در رابطه با مبتدی ها صحبت میکنیم یا در کل حرفه داری صحبت؟
در کل حرفه هم البته کسانی که میخوان به تازگی شروع بکنن هم این براشون دغدغه است دیگه.
ببینید، صنعت طلا جواهر در ایران ما شاید حدود 20 سال قبل به این ور تغییرات وسیعی رو داشته. علتش هم این بوده، علت اینم این بوده که ورود خانم ها به صنعت طلا جواهر بیشتر از شاید بگم امروز توی بخش طراحیش، چون ما داریم تولید میکنیم اکثر محصولات برای خانم هاست دیگه.
بله،
خانوم ها استفاده می. در گذشته اینطوری نبود سرکار خانوم. در گذشته من محمد ولی چون من کارم رستم علنگو سازی بود، علنگو رو تولید میکردم با اون چیزی که خودم دوست داشتم و همیشه یه بن‌بست داشتم در بازار. ولی حدود 20 ساله که خانم آمدن، سلیقه بازار دست خانم هاست. خانم ها تغییر ظاهر دادن، تولیدی رو انجام میدن که بازارش هست و مردم میخرن، خانم ها میخرن. این باعث شده که بازار ما نسبت به گذشته خیلی پیشرفت های خوبی رو داشته تو این بخش و تقریبا من میخوام بگم رقابتی هستیم. همین الان اگر برصد ما بازار صادراتی را می داشتیم در کنار بازار داخلی، شک نکنید که میتونستیم برصد فواید خوبی رو برای کشور هم در بحث توسعه اشتغالمون هم در بحث صادرات و ارزاوری داشته باشیم. ولی خب اینجا یه مقداری من نکاتی رو دارم در رابطه با مسئولین و نگاه مسئولین که فکر می‌کنم در یه برنامه دیگه باید به این بپردازیم که چرا ما در بخش صادراتی نتونستیم موفق باشیم و کشورهای نوپای دیگه امروز اومدن بخش مهمی از بازارهای اطراف ما رو به خودشون اختصاص دادن، با علم به این که بدانید شما و شنوندگان عزیز بدانند گردش مالی طلا جواهر در دنیا آماری رو که من تونستم به هر صورت از مجاری مختلف بگیرم میگن بالغ از 2,000 میلیارد دلاره، ولی سهم ما از این بازار اصلا ناچیزه. بعد از نفت، بعد از معاونت نفت و مسائل میگن مواد مخدر، شاید در دنیا سومین صنعت پولساز صنعت طلا و جواهره. کشورهای نوپای اومدن بازارهای مختلفی رو در تسخیر کردن، شاید در تاریخ طلا به نیم قرن هم سابقه ندارن. علتش چیه؟ اراده رو که ما در اونها میبینیم برای اینکه به هر صورت از این صنایع و مزیت‌های صنایعشون به خوبی استفاده کنن و برای کشورهای خودشون فاکتورهای اشتغال، صادرات، ارزاوری رو داشته باشن. مثال بزنیم کشور ترکیه، همین کشور اربیل، سلیمانی، ایران، شاید با ماشین ما میریم و بر میگردیم. اونها رو اومدن گرفتن، کشور مشترک المنافع، کشور اینور رو اومدن گرفتن، ولی ما خیلی کند داریم عمل میکنیم. درسته شرایط هایی رو ما در طی چند دهه گذشته در کشور داشته باشیم، ولی اگر میخواهیم ارزش پول ملیمون حفظ بشه باید بریم به طرف صنعت. اگر صنعت قوی رو داشته باشیم اشتغال بالایی رو داریم، بیکاری نداریم، صادرات داریم و ارز میاریم. همین که دور اطراف ما بالغ بر 1.5 میلیارد جمعیته، همینا رو اگه میتونستیم برای خودمون بخششون رو نگه داریم، شک نکنید امروزی که ما در خدمت شما هستیم صنعت ما خیلی بهتر از امروز بود.
بله آقای محمد، ولی شما میفرمایید که حالا با ورود خانم ها خلاقیت و ابتکار در کارها بیشتر شده، اما یه وقت هم که حالا خیلی کلی تر نگاه میکنیم بازار طلا کارهای مشابه زیاد داره. الان میخواستم از شما بپرسم که اگر یک شخصی، حالا خواهرزاده یا برادرزاده شما، بیاد کنار شما و بخواد وارد این حوزه بشه، جای خالی در کجا دیده میشه؟ شما توصیه میکنید که آنهایی که حالا میخوان به صورت تولید کننده وارد صنعت طلا بشن جاشون رو در کجا پیدا کنن؟ بیشتر روی طلاهای سبک مثلا تمرکز بکنن یا به سراغ طراحی های خاص هنری برن؟ چطور میتونن که رقابت کنن؟
هر دوتا رو میتونن به عنوان یک حرفه خوب برای خودش رو دهن، میتونن طراحی های خلاقانه رو در نظر بگیرن، هم میتونن برن به طرف تولید مصنوعات خرد. چون قیمت طلا بازار هست، شاید اغلب جامعه ما تو این بخش توان خرید طلاهای سنگین رو نداشته باشن. پس بنابراین رسته های مختلف ما، رسته های لیزری ما داریم، رسته های اره‌کاری داریم، رسته های به هر صورت تلفیری از طلا و خیلی از صنایع دیگر رو داریم که میتونن با اینها ورود پیدا کنن. همونطوری هم که در ابتدای صحبت خدمتتون عرض کردم، نیاز به سرمایه آنچنانی نداره. تو این فضا اگر ورود پیدا بکنن حتما موفق هستن. و من به صورت خدمتتون عرض کردم صنعت طلا جواهر، درست الان که من حضرت ما داریم مصاحبه میکنیم و داریم خدمت عزیزان خبرها رو اعلام میکنیم، شاید حال و روز خوبی رو نداشته باشه به دلایلی مختلفی که خارج از حوصله امروز ما هست. ولی صنعت طلا جواهر یک صنعتی هست، علل خصوص اون بخشی رو که خدمت شما عرض کردم. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، من میتونم عدد کشورها رو خدمت شما بشمارم، مثل کشور عمان، تایلند، هنگ کنگ، ترکیه،
بله،
همین کشور دبی، عربستان سعودی، بخش مهمی از نیروهای خلاق ما در بخش طراحی و در بخش ساخت دعوت به کار شدن، میرن و بر میگردن، یعنی اموراتشون هیچ وقت لنگ
طراح پروازی.
بله بله،
خیلی ممنونم. خب یه سوال دیگه هم هست. الان در این وضعیتی خب به هر حال نوسانات قیمت طلا رو شاهد هستیم، سرمایه‌گذارا میترسن و باید این ریسکی که وجود داره رو مدیریت بکنن. یه تولید کننده چطور باید موجودی طلای خودش رو مدیریت بکنه که حالا نوسانات بازار به اصل سرمایه‌اش ضرر نزنه؟
ببینید تو این بازاری که الان ما درش قرار داریم، بر اساس هر گامی رو باید براش یک برنامه ریزی خاص کرده باشیم که آیا من محمد ولی امروز دارم تولید میکنم باید بر اساس نیاز بازار و سفارش بازار تولید کنم یا به جهت اینکه مغازم تعطیل نشه و کار کنه کار بکنم. خب خیلی تفاوت بین اون که سفارش دارم و اونی که میخوام تولید بکنم. پس بنابراین این روزا بهترین فاکتور میتونه این باشه که بر اساس تقاضا از بازار کار کرد و بر اساس این که بریم در ویترینا رو توی بازار ببینیم چه چیزی امروز خوراک بازار هست و به نوعی مشتری داره، چون اجرت ها خیلی بالا هست، برصد حق و زحمه کارگر نیرو بالا هست. پس بنابراین توی این فضا من فکر میکنم بهترین حالت اینه که حتما با یک مطالعه و با یک برنامه ریزی خاص تولید بکنیم که بازار. بیشتر امروز سبک بازاری هم که امروز توی بازار داره مصرف میشه کارهای سنگین نیست، کارهای میخوام بگم که شاید گرم باشه و زیر گرم باشه توی بازار.
بله آقای محمد علی، شما گفتید که الان خب خیلی کارهای لیزری و سبک و اینا هم خب مد شده به هوای گرانی طلا و مورد استفاده قرار میگیره. بحث این طلاهای لیزری چجوری؟ کسی میتونه در منزل خودش با یک دستگاه اینا رو تولید
بله،
بکنه بسازه؟
بله، من بیشتر به خاطر همین اشاره کردم که رسته‌هایی که مثل همون رسته‌هایی که ما داریم زنجیر بافی رو حدود تقریبا 7-8-10 نوع ما زنجیر داریم که به راحتی به عنوان مشاغل خانگی بدون اینکه آلایندگی صوتی آزاری برای همسایه داشته باشه میتونن بیان توی بازار مواد اولیه‌شو و به نوعی بگیم اون بخش اول و دومی توی بازار به عنوان نیمه کاره و نیمه ساخته آماده هست بگیرن برن توی خونه. لیزر هم به همین صورته و شاید بخشی از کارا که من شاید الان توی ذهنم نباشه میتونن بیان توی بازار تهیه کنن و بدون اینکه از خونه بیرون بیان و بر اساس سفارش و توی فضای مجازی هم الحمدلله این روزا دیگه بی نهایت هست و ارتباط ها خیلی آسون شده و نزدیک.
چه فضایی رو لازم دارن؟ این فضا باید مثلا چند متر باشه؟
یه فضای شاید کمتر از 10 متر هم میتونن کار کنن.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. نکته آخرم اگر دارید میشنویم ازتون.
نه، من از اینی که فرصتی شد من هم بتونم با این بذات خودم ادب با این ادبیات خودم مطالبی رو خدمت عزیزان ارائه بدم و سعد از شما و عزیزان همکارتون تشکر میکنم. شما رو به خدای بزرگ
خیلی ممنونم از شما جناب آقای عبادالله محمد ولی عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا. بازم خداحافظی میکنم.
خدا حافظتون باشه. خدا.
خب 11:29 هست، شما همراهی با برنامه سرمایه بیدار و قرار تا لحظات دیگر گفتگو بکنیم با